أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوت النبویه والصولة الحیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعت الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرزویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والحجت الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. اسکری خاموش کنید. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. دیروز یعنی دیشب حول این آیه شریفه از سوره مبارکه مائده یه مواردی رو با هم مرور کردیم، یه تأملی کردیم در این آیه کریمه سوره مائده، آیه 16، آیه 15 و 16. خدای متعال فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خب یه بحث مفصلی نسبتاً راجع به اینکه کار رهبری جامعه چیه، کار امام عادل در جامعه چیه، رسالتش چیه، دیشب مفصل با هم صحبت کردیم. اما یه نکته ای هم در این آیه کریمه هست، چون دیگه دیشب دیر شده بود زمان صحبت و اینها دیگه به مناجات نمی رسیدیم، این نکته رو عرض نکردیم. ببینید خود این رهبری و امامت جامعه یک عامل امیده. ما عوامل مختلفی رو از اول ماه مبارک رمضان تا حالا بررسی کردیم، برای هم امید فردی هم امید اجتماعی چند عامل وجود داشت. یکی از این عوامل که حالا بر اساس مستنداتمون دیگه، مستنداتمون آیات قرآن و روایات اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام، یکی از این امیدها خود امام و رهبری جامعه نقطه ثقله. در اون روایت امیرالمومنین که فرمود ان فی سلطان الله عصمت لامرکم، همینقدر که آدم متوجه میشه امام جامعه، رهبر جامعه، امام عادل جامعه حفظ میکنه نظام رو. حالا اینجا بعضیا تصورشون اینه که مثلا حالا نیروهای مسلح بالاخره، بله اینا همه هست، اونها اینها به شرطی حافظ جامعه هستند که تابع ولی جامعه باشن. تابع نباشن همینا میشن مسئله، میشن خدای نکرده ناکسین و مارقین و قاستین. اونا هم رزمنده بودن، اونا هم نیروهای انقلابی بودن، ولی وقتی جدا شدن از امام جامعه میشه جنگ جمل، میشه نهروان، میشه صفین. یا خود مردم عدتون علی اعدا، مردمن جماع المسلمین هن دیگه، خودم کلام امیر المومنینه. منتها کدوم مردم؟ امیر المومنین خطبه عجیب و غریبیه، تو سر و صورت خودش میزنه این عمار، این ابن تیهان، این از شهادته، کجان نظیران اینها، کجان این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کجان برادران رهوار مبارزه و صراط حق. حين اخواني الذين مذوا على الحق ركبوا الطريق مذوا على الحق. کجان؟ پس اون مردمی که الان امیرالمومنین ازشون صحبت به میان میاره که اینها حفظ میکنن بر علیه دشمن جامعه اسلامی رو حفظ میکنن، دین رو حفظ میکنن، پس کجان؟ خود امیرالمومنین گفتن بله اونا مردمی هن که از امام جدا نباشن، جدا شدن دیگه حسن نیستن، قلعه نیستن دیگه، لشکر حق به حساب نمیان. پس باز مثل جنود، مثل حصون، مثل مردم، مثل لشکریان، اینها نقطه امیدن به شرطها و شروطها، به قول امام رضا علیه السلام و انا من شروطها، به شرط اتصال و همراهی با امام، امتثال امر امام. اما اگر این نشد، نه اینجوری نیست. پس خود امام، خود رهبر جامعه، امام عادل میشه نقطه امید. من هیچ وقت یادم نمیره رحلت حضرت امام، خیلی اتفاق سهمگینی بود، خیلی سنگین بود این داغ، و هست و هست. میخوارتون راحت کنم، هیچ وقت جای امام پر نشد. البته جایگاه رهبری و ولایت و امامت امت پر شد، ولی اون در مقام جایگاه امامت و رهبریه. شخص امام سلمش پر نشد، رخنه‌ای که ایجاد شد دیگه همین الان هم هست. این رخنه خیلی ها در نبود امام سوء استفاده کردن. اینکه همین الان شما چند سال امام از دنیا رفته؟ 30 و خورده‌ای سال امام از دنیا رفته، بعد میان مثلا سازه عکس حضرت امام رو توی قم میدان مرجعیت آتش میزنن، یعنی چی؟ یعنی امام از دنیا نرفته دیگه، یعنی امام هنوز اثرش در این دنیا هست، یعنی امام هنوز زنده است. خطش، راهش، کاری که کرده، کاری که کرده، کاری که انجام داده این ابرمرد. داغ حضرت امام خیلی داغ سنگینی بود. ماها که اصلا به خودمون اجازه نمیدادیم به این فکر کنیم که حالا مثلا به این فکر کنیم که سن امام چقدره، اصلا به خودمون اجازه نمیدادیم. یعنی چی؟ جبه هم بودیم اون دوران، ولی کسانی که تو منطقه بودن، تو جبهه بودن، کسانی تو شهرم بودن همینا، ولی کسانی که تو جبهه بودن واقع کلمه اینه که همه امیدشون امام بود. این که دروغ نیست، شخص امام. دیگران هم نها، چه میدونم آقای هاشمی و چه میدونم فرماندهان و دیگران، اینا نه، شخص امام. امام میفرمود پاوه باید آزاد بشه، حصر آبادان باید بشکنه. خب یه انرژی میخواد. خب اگر در حالت عادی میتونست پاوه آزاد بشه، خب آزاد بود دیگه، نیاز به توصیه امام نداشت. در حالت عادی اگر خرم شهر فتح میشد که دیگه نیاز به توصیه امام نداشت. کار سخته که امام ورود میکنن. بعد این قدرتی که در نیروهای رزمنده ایجاد میشد، همون میدونه قبلش میگه آقا نمیتونیم، نمیتونیم. این قدرت از کجاست؟ بخش عمده این قدرت از امید به امامه، امید به امامه. جای معصوم اینجا هستن دیگه، درست میگم آقا؟ امید به امام. حالا ما که این طرف بودیم، همین مسئله امید به امام تو خود عراق برای آزادگان ما، جای معصوم، ما از خاطراتشون خیلی استفاده کردیم تو راهیان نور و جلسات هیئت و
یعنی توی اون تاریکی و ظلمت و وحشت زندان‌های بعث عراق، چیزی که یکی از محورهای اساسی که بچه‌ها امید می‌داد تحمل کنن، اون همه توهین رو، اون همه تحقیر رو، اون همه شکنجه رو، امام بود. درست آقا؟ واقعش اینه. خب امام یعنی چی؟ یعنی شخص روح الله الموسوی؟ نه. یادم میاد در اجلاس سران، در جلسه اجلاس سران کشورهای عدم تعهد جمع شده بودن، 120 رهبر جهان، جهان میگفتن ایران منزویه. خب این انزواز، 120 رهبر کشورهای مختلف جمع شدن تو ایران توی اون اوج درگیری ها مسائل. بعد یادم به یکی از همین رهبران کشورهای آفریقایی بود، به مقام معظم رهبری میفرمود که ما اون سر آفریقا تو نقطه دوردست نسبت به جمهوری اسلامی و تو اون قربت و تنهایی با توجه به سیطره امریکا، تمام نقطه امیدمون شمایی. آمین. این دروغ نیست، یه واقعیته. که تمام نقطه امیدمون شمایی، به پشتوانه شما ما داریم در آفریقا مقاومت میکنیم. امید یعنی امید، یعنی این دیگه. این دروغه؟ یعنی این که امام جامعه، رهبر جامعه بشن امید، عامل ایجاد امید باشه، این نه تنها در آیات مکرر الهی هست، بلکه شما تو ظاهر امر میتونید الان ببینید. ما یه منت الهی بر سرمونه که داریم یه چیزایی رو تجربه میکنیم 1400 سال این تجربه نشده. بعد از حالا حکومت امیرالمومنین، اون هم حکومت مختصر 4-5 سال، و بعد از حکومت 4-5-6 ماهه امام حسن مجتبی، یه چنین پدیده‌ای که بی‌نظیره دیگه. 1400 سال بی‌نظیر این پدیده. ما داریم چیزی رو الان تجربه می‌کنیم که امت اسلامی در 1400 سال تجربه نکرده. ها مثلا تو کتاب ها چرا ننوشته خیلی چیزا رو؟ خب کتاب ها کی نوشته شده؟ کتاب های گذشته 50 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش کتاب بنویسن، خب تو چه موقعیتی نوشتن؟ اصلا تجربه نکردن اینا رو. پس خود امام میشن نقطه، یکی از عوامل ایجاد امید در جامعه. خب دیگه حالا معما میگه چو حل گشت آسان شود. اینهایی که در طول این سالها سعی کردن چهره امام و رهبر جامعه رو در انظار مردم مخدوش کنن، این ملعون تاج‌زاده هر روز این کارو میکنه. هر روز حداقل 2-3 سالشه من دارم میبینم تو این پیجش، هر روز یه تیکه‌ای، هر روز یه توییتی، هر روز یه نکته‌ای، هر روز یه قصه‌ای، یا از زبان خودش، که آن آدم احساس میکنه یه تیمی نشستن تنها مأموریتشون زدن رهبر و امام جامعه است و مأیوس کردن مردم نسبت به رهبر و امام جامعه. امام جامعه مؤید من عند الله، امام جامعه اینه، مؤید من عند الله. اگر پیغمبر خدا باشه و امام معصوم باشه که هیچی، مثلا اون که دیگه قلبش محل اراده خداست، دستش ید الله، گوشش اذن الله، زبانش لسان الله، چشمش عین الله. او که یک پارچه خلیفت الله، بقیت الله. امام معصوم که هیچ. خب حالا امام معصوم که نباشه در دوران غیبت، یعنی فکر نکرده اسلام برای این مسئله؟ میشه یه دفعه خدای متعال پشت همه خلایق رو خالی کنه نسبت به یه چنین تکیهگاهی؟ امکان داره؟ عادلانه است؟ معقوله؟ فرج او الى روات احادیثنا. حالا این نکته‌ای که فرمودن، امام داشت از یک کاغذی میخوند، مکتوبی رو میخوند، و بعد هی این نور بیشتر و بیشتر و بیشتر، شاید حاکی از این باشه. این مکتب، این کلام، این خط، این بیان، هر چی جلوتر میره پرتو افشانی و نورش بیشتر همه عالم رو میگیره، تا میرسه به اون طلوع خورشید ولایت عظما. الان داریم میبینیم. چرا آقای روحانی با تمام وجودش و جریان اصلاحات با تمام وجودشون، اون موقع خود آقای هاشمی هم بود، ایشون هم تأکید داشت، چرا این آیون نتونستن موفق بشن یه قطعنامه دیگه امضا بشه، یه مذاکره با داعش صورت بگیره؟ چرا نتونستن موفق بشن؟ مقام معظم رهبری مثلا نسجیر و بلا از امام قدرتمندترن؟ نه، شاگرد حضرت امامن، پرورش یافته مکتب انقلابی حضرت امامن. چون نشد، اینا که ضعیفتر نشده بودن، همون آدمایی که قطعنامه رو بر امام تحمیل کردن و جام زهر رو به امامشون نوشاندن، همون آدم ها تلاش کردن مقام معظم رهبری رو مجاب کنن به رابطه با امریکا سالها و سالها و سالها و سالها، نشد. چرا نشد؟ علتش اینه که این حقیقت نورانی، این حقیقت نورانی، این نور معرفت، این نور هدایت، این نور ولایت، این نهادینه تر شد. این شما با 2000 شهید در یک جنگ نابرابر، 160-170 کشور بر علیه کشور شما ایران در جریان داعش، با 2500 شهید پیروز میدان شدید. چجوری میشه؟ معجزه بود؟ نه، معجزه نبود، قاعده بود. حاج قاسم سلیمانی قبل از شهادتش گفت من 8 لشکر برای ولایت درست کردم. این یه فرمانده است، یه فرمانده هم فرمانده اون زمان حضرت امام جناب هاشمی بود، فرمانده جنگ بود، که رفت به امام گفت مردم دیگه جبهه نمیان. خیلی فرقه، زمین تا آسمون تفاوته. قطعنامه امضا شد، عراق اومد رسید به جاده اهواز خرمشهر، داستانشو عرض کردم دیگه. اینجا دیگه خود من عیناً تو جاده اهواز خرمشهر داشتم میجنگیدم با عراقی ها سال 67، که مجروح هم شدیم بیمارستان امام حسین. میدونید شما بعد از جاده اهواز خرمشهر جاده آبادان اهواز بیمارستان امام حسین. ما تو بیمارستان بودیم، به هوش میومدیم بیهوش میشدیم، به ما گفتن که آقا هر کی می پا داره بلند شه فرار کنه، تانک ها دارن میرسن به بیمارستان امام حسین. خب اکثر نیروها هم که برگشته بودن، قدنامه امضا شده بود، کار تموم شده بود، قابل توجه آقای امیر عبداللهی که هنوز امید داره در این وین بتونه با امریکا به توافق برسه، تموم شده بود. اکثر 80% رزمنده ها برگشته بودن، برگشته بودن. از گردان ما دو تا دسته بیشتر نمونده بود، تصفیه کرده بودن، برگشته بودن خونه هاشون، جنگ تمام شده بود.
با این 10% من 10% دارم بالا میگم ها، ولی حالا میگم دست بالا بگیریم، با 10% رزمنده ای که تو جنگ بود عراق دوباره برگشت سر خط مرز اصلی. این واقعیت داره، به والله این دروغ نیست. با مذاکره برنگشت، با جنگ برگشت، با مذاکره اومد جلو. بعد از عملیات جنوب رفت عملیات غرب رو انجام داد، مرساد رو انجام داد. مذاکره مگه نکردیم؟ مگه قطعنامه امضا نشد؟ مگه قرار نشد تموم شه؟ تا کرمانشاه اومد جلو. به خدا احمقیم ما اگر امید داشته باشیم به اینکه بتونیم با دشمن به توافق برسیم. به خدا احمقیم اگه خائن نباشیم. جمله آقا جمله دقیقیه، اونا که میگن مذاکره رابط با آمریکا یا خائنن یا احمق، شق سومی نداره. و دیدیم دیگه، تجربه کردیم. خب کی رفت؟ گفتن مردم دیگه جبهه نمیان. بچه را اومدن رزمنده هایی که برگشته بودن دوباره برگشتن، اونایی هم که تو میدان بودن که هیچی تو میدان بودن. عملیات مرساد رو کی برد؟ صدامون در نمیاد. این کارها رو کی کرد؟ کی گفت باید همه برن جنگ جز امام؟ ببین فرمانده جنگ و مسئولین جبهه که دیگه رفتن، مسئول سیاسی دارم عرض میکنم، قطعنامه رو امضا کردن که نمیتونن میگن آقایون برید جبهه، چون خودشون رفتن امضا کردن جنگ آتش بسه. وقت برید اون پیامو بخونید که امام دادن برای برگشتن رزمنده ها تو جبهه. اون پیامو ببینید چه پیامیه. خب امام میشه نقطه امید. تا وقتی شما سایه امام عادل بارا سرتونه واقعا امید دارید. باری کلا من تحسین میکنم جریان اصلاحات رو، تحسین میکنم منافقین رو، تحسین میکنم جبهه کفر و استکبار و صهیونیست رو، از اینکه دقیقا فهمیدن مسئله کجاست. فهمیدن برای اینکه مردم رو ناامید کنن باید رهبری نظام رو تو دل مردم یه چهره ناکارآمد جلوه بدن. دشمن ما داره درست عمل میکنه. شما امید در جامعه بخواید ایجاد بکنید، یکی از راهاش به حکم همین آیه قرآن، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. این یعنی کارایی ولی فقیه. هر کسی بفهمه، کسی نفهمه. آخه ما ببخشید، بعضی های دفعی از هول حلیم میفتن تو دیگ. مثلا میخواد بگه آقا من متوجه یه اشکالی شدم، متوجه یه خللی شدم، بعد میگه ما تو 40 سال اشتباه کردیم. تو 40 سال اشتباه کردی؟ اولا ما منظورت کیه؟ اگه منظورت تویی، تو این سال 40 سال چه کار کردی اصلا؟ کجا بودی؟ چه کاره بودی؟ اگه من منظورت از 40 سال راه بی راه رفتیم، خطا کردیم، اشتباه کردیم، تو رسانه سحر ما شبهای ماه رمضان گفته میشه. اگه منظورت امام جامعه است، بی جا میکنی حرفو میزنی، بی جا میکنی حرفو میزنی. اگه منظورت نه برخی مسئولینن، بله تو هر دوره برخی از مسئولین بد عمل کردن، مسئولین هم داشتیم خوب عمل کردن، نقطه قوت داشتیم، نقطه ضعف هم داشتیم، چرا یه حرفی میزنید مردم رو مایوس کنید؟ چون وقتی میگی 40 سال خطا رفتیم، این یعنی رهبری جامعه اینجا هیچ کاره بوده. یعنی هیچ کاره بوده.
هیچ کاره بود که الان ناموس تو حاج آقایی که تو تلویزیون نشستی داری صحبت میکنی تو اینترنت به فروش گذاشته بودنش.
یک کمی دقت کنیم، یه جوری صحبت میکنن که اگه ما رهبر بودیم درست عمل میکردیم.
پیغمبر اسلام رهبر بود، جامعهش ببینید به کجا رفت. امیرالمؤمنین رهبر بود، جامعهش ببینید به کجا رفت. ببینید کجا رفت. بعضی از مسائل رو شما کاری نمیتونی بکنی. نفس و هوا و هوس اون مدیر نالایق جاه طلب رو تو چه کار میتونی بکنی؟ مثل امیرالمومنین باید خون گریه کنی برای بعضی ها که اینجوری هن.
چهل سال اینجوری شد،
اشتباه کردیم. چهل سال پیش باید شما رو رهبر قرار میدادیم. هر چیزی که باور مردم رو نسبت به این اصلی ترین نقطه ثقل امید در جامعه، یعنی رهبری و امام جامعه، هر چیزی که ذهن مردم رو نسبت به این امر مخدوش کنه، والله خیانت کرده، چه بدونه چه ندونه. والله خیانت کرده، چه بدونه چه ندونه.
اسلام، سراسر اسلام، نه امروز نه دیروز، 1400 سال دستورالعمل اسلام تبیینه. قرآن اینو میگه، 1400 ساله. اصلا میگه من قرآن رو نازل کردم خدا لتبین للناس.
اگه ما درست عمل میکردیم نیازی به جهاد تبیین نبود.
یعنی چی؟ همیشه نیازی به جهاد تبیینه. زمان بقیت الله هم جهاد تبیین هست. زمان رسول الله، حکومت رسول الله هم جهاد تبیین بود. این جهاد تبیینه، این قرآن خودش جهاد تبیینه، این کتاب نقشه جنگه، این همش تبیینه. این یعنی چی؟ یعنی تبیین.
1400 سال پیش نازل شده. پیغمبر بعد عمل کرد، نیاز به تبیین بود در جامعه؟
برید مجموعه روایاتی که راجع به ابلیس و مکائد ابلیس و شیطان در آخر الزمان، برید یه دور ببینید. من چند سال تو هیئت این پامپا میکنم یه روز این بحثو بگم. حقیقتش اینه که خود خوف دارم، میترسم بعضیا بترسن، بگن وای.
میترسم شیطان پیش بعضی ها خیلی گنده تر از اون چیزی که هست بشه. میترسم تو دلشون خالی شه. خدا شاهده میترسم. ولی برید ببینید روایات و شیطان آخر الزمان چی کار میکنه.
این که میفرماد مثل دین نگه داشتن مثل آتش در دست در آخر الزمان، این تقصیر رهبر جامعه است؟ این تقصیر نوع مدیریت جامعه است؟ یا این فوق العاده تلاش شیطانه برای اینکه آخر الزمان داره میبینه روز به روز قدرت ولایت بیشتر میشه، داره میبینه اینو، تلاشش رو تن برابر میکنه.
خانواده نیست که نفوذ نکنه، وسوسه نیست که نکنه. شیطان تمام تلاشش آخر الزمان میکنه. قبل از اون اینقدر تلاش نمیکرد. چرا؟ چون داره میرسه به اون نقطه ناعودی، اون نقطه فنا
میندازه گردن مدیریت جامعه.
ولایت داری یا نداری تو جامعه؟
خب ولایت چی کار میکنه؟ یهدی به هلا من اتبر ازوانه. ولایت هدایت میکنه کسانی که دنبال خوشنودی خدا به چی؟ سبل السلام. پس برنامه هایی که ولایت ارائه میده، برنامه هایی که ولایت ارائه میده همش سبل سلامه. تمام بی برو برگرد سبل السلامه، یعنی همه برنامه های دقیق و درسته.
یه وقتی یه کسی شعورش نمیرسه، نسجی رو بالله میومدن به امیر المومنین میگفتن تو سیاست بلد نیستی،
خب شعورش نمیرسه. میومدن به پیغمبر اکرم میگفتن این اعوذ بالله دهن بینه اوزونه، خب شعورش نمیرسه، نمیفهمه.
اما پیغمبر اکرم سیاست مدار نبود. اگر پیغمبر اکرم دورش کسانی رشد پیدا کردن که همین کسان بعد از پیغمبر اکرم کمر دین رو شکستن، این یعنی پیغمبر اکرم بد عمل کرد؟ تردید ایجاد نکنیم نسبت به امامت در جامعه و رهبری. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. الهی فدات بشم خدایا با این که این جمرت انقدر دقیق و کامله. یسه و سکوت علیها به قول طلبه ها 40 سال پیش ما خوندیم که جمله‌ایه که یسه و سکوت علیها باشه. ها حرف همینه، اصلا حرف همینه، تمام. و یخرج هم من از ظلمات الی نور.
تو دوره های مختلف مقام معظم رهبری با همین جهاد تبیینی که خودش سرسلسله اش بود، خودش فرمانده میدانش بود، تو دوره های مختلف مگه ما رو با تبیینش نجات نداد؟ مگه از فتنه 88 رهبر انقلاب ما رو نجات نداد؟
کی نجات داد؟
ما که می‌خواستیم همدیگه رو بکشیم، 1 میلیون 1 میلیون تهران 2 میلیون قرار بود همدیگه رو بکشه سر قصه دعوای فتنه 88. یه سخنرانی، یه جهاد تبیین، مگه این مملکت رو نجات نداد؟ کی؟ یک نفر شما پیدا نمی‌کنی که اون موقع تو بازی چپ و راست نرفته باشه. یه نفر پیدا نمی‌کنی. خدا شاهده من به بعضی از این سخنران ها توی
چی بگه آدم توی بقول آقا اردوکشی، تو اردوکشی که حزب الله یا و احمد نژادیا و اونوریا و موسویچیا کردن که آقا فرمود این اردوکشی غلط بود، به هر دوشون گفت غلط کردید. حالا آقا نفرمود به این زبان بد، من دارم به زبان بد میگم. آقا فهمود کی به شما گفته این کارو بکنید؟
خدا شاهد من به 2-3 تا از سخنرانهای اینا گفتم، گفتیم بابا نرید سخنرانی کنید تو این اجتماعات،
حزب الله یا هستن، الان ما باید قوی باشیم نسبت به اونا. گفتم بابا آقای جامعه میگه اردوکشی نکنید، اینجا جاش نیست.
قبول نمی کردن. قبول نمی کردن. به خدا قسم من نظرم همون نظر آقاست. آقا فرمود هر دوی این گروه ها تو اون 30 تا خونهایی که ریخته شد تو 88 هر دوشون صحیح من، به ولا صحیح من، تلا صحیح من. چرا؟ ببین وقتی شما اردوکشی میکنی توی انتخابات، انتخابات چیه مگه؟
مگه میخوای رهبر انقلاب انتخاب کنی؟ ریاست جمهوری 4 سال میخواد حکومت بکنه، بره دو که دیگه بیاد.
وقتی شما شروع میکنی جنگ را انداختن، اردو کشی کردن، 1,000,000 تو جمع کنی، 1,000,000 هم اون جمع کنه، بعدش چی میشه؟ فضا آماده میشه برای اینکه اون گروه تروریستی آموزش دیده ماها رفته اومده لخت کنه یه بچه بسیجی رو وسط خیابون، بنزین بریزه روش، آتیش بزنه، جز ولا بسوزه تا شهید بشه. به ولا شما حزب الله یا و اون ور یا هر دوتون سهیمین تو آتیش سوزی این بچه. میگه آقا نگفت نکنید. اجتماع ولی عصر شما جرم بود، اجتماع دانشگاه شریف شما جرم بود، چون آقا گفته بود نکنید. و اجتماعات دیگه یه دفعه ای ما گارد میگیریم یه جوری که کنه اگه ما رهبر انقلاب بودیم یه جوری دیگه عمل میکردیم. خب دیگه این جامعه دیگه اصلا دیگه رهبر نمیبینه. وقت این جامعه رفته 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 مأیوس میشه، ناامید میشه. اثر ولی فقیه اینه. آه شما این انتخابیه میکنی یا این آیه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع. اینجا منظور انبیا و کتب آسمانی قرآن و تورات و انجیل و ایناست. چرا شما نسبت میدید به ولی فقیه؟ ببخشید دیگه اگه تو میخوای اینم نفهمی دیگه من حرفی برای گفتن ندارم. اگه ولایت فقیه ادامه راه مدیریت انبیا نیست، اصلا ارزش اینو نداره که تو ازش تبعیت بکنی. اینه تازه این حالا اینو عرض بکنم، این استدلالش او ادامه راه انبیاست. امام زمان فرمود یروون حدیثنا فرجو الی روات احادیثنا، حرف ما رو بزنن، ادامه راه ما رو بدن. تو یه دونه از حرفهای محوری امام و آقا رو پیدا بکن که این توی دین ریشه نداشته باشه، یه دونه پیدا کن من جایزه بهت میدم. هر چی گفتن، هر قاعده‌ای گفتن، یا آیه قرآن گذاشتن تنگش، یه حدیث امیرالمؤمنین، یه سنت حکمرانی اسلامی گذاشتن کنارش. بسه دیگه خجالت بکشن بچه هایی که فکر میکنن انقلابی هستن، نسخه میبرن برای آقا میپیچن. آقا این کارو بکنید بهتره. چه حساب داری میگی؟ مبنات چیه؟ مبنات قرآنه؟ نه. مبنات روایته؟ نه. مبنات عقله؟ نه. پس چیه؟ گمانم، من فکر میکنم، زن اسلام میگه، قرآن میگه، اینا بر اساس زنشون حرف میزنن، زن، گمان، نه علم. من اینجوری فکر میکنم. خب میشه زن، میشه گمان. همین آیه رو مقام معظم رهبری خوندن، فرمودن برید بر اساس همین آیه برای مردم تبیین کنید. یعنی این قصه که من دارم میگم مال 30 سال پیش ها، این حرف مال الان نیست، مال نزدیک 30 سال پیش آقا اینو فرمودن که اینو برید تبیین کنید. این جایگاه، جایگاه ولی فقیه در جامعه است. ببینید من رفقا یه چیزی خیالتون راحت کنم، آخر الزمان نشانش چیه؟ این آیه قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه بخونیم. و من یتول الله،
بخونید، ادامه بدید، خودتون بخونید. و رسوله و الذین آمنوا،
یه عمر امام موسی بن جعفر، امام موسی بن جعفر میفرمود ما مردم رو با امید به فرج و انتظار فرج، چون انتظار امید لازم داره، لازمه اصلی انتظار امیده، ما با امید و انتظار فرج تربیت میکنیم شیعانو، ما اینم یعنی فرج. فان حزب الله هم الغالبون در تفسیر این آیه آمده از امام معصوم، این یعنی چی؟ اون نقطه اصلی امید، موعود، یعنی اون جماعتی که لشکر پیروز بقیت الله و حکومت بقیت الله رو تشکیل میدن. خب میخوام عرض بکنم آخرالزمان یعنی زمان امام زمان ارواح اونا فدا. من به آخرالزمان دنیا و آخرتی کاری ندارم، من اونو نمیدونم کیه، به این آخرالزمان کار دارم، یعنی قبل از ظهور و نقش این سرزمین، نقش ایران، نقش انقلاب اسلامی. تو این آخر الزمان یه اتفاقی میفته آقا، و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا. یعنی چی؟ یعنی یه مسئله روشن میشه تو این آخر الزمان. اونم چیه؟ اونم موضوع ولایته که 1400 سال مشخص نشده. 1400 سال این ولایت تحقق پیدا نکرده، الان تحقق پیدا میکنه. بابا الان نه ما باید تقیه کنیم، نه باید ملاحظه کنیم. 1400 سال ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی چی؟ یعنی اتصال به امام. 1400 سال اتصال به امام رخ نداد. 14 معصوم شما یا کشته شدن، یا آواره شدن، یا اسیر شدن، یا تبعید شدن، نداد. ولی آخرالزمان میفرماد این اتصال رخ میده. من یتول الله یعنی اتصال به خدا، و رسوله اتصال به رسول الله، و الذین آمنوا اتصال به ولایت رخ میده. بعد فان حزب الله یه فا داره، یعنی این اتصال رخ میده بعد حزب الله پیروز میشه. این اتصال قبل از پیروزی حزب الله. فان حزب الله هم الغالبون، غلبه پیدا میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد امام زمان ظهور میکنه، حکومت میکنه. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. این اتصال رخ میده. یعنی چی؟ یعنی مسئله اصلی شما آخرالزمان داداش اعتماد به امامت و رهبر جامعه است. مسئله اصلی تو اینه. تو بلندشی بری به مقام معظم رهبری بگی، حالا شما آقا گفتید همه تحریم ها رو برداریم، حالا اجازه بدید که حالا ما همه تحریم ها نشه، اجازه بدید مثلا بگیم تحریم های هسته ای رو بردارید. اشتباه میکنی آقا، خیر نمیبینی بابا، تو هم توی این مذاکره با امریکا زمین میخوری، روسیایی به چهرت میمونه. بالاخره باید جایگاه امام جامعه معلوم باشه یا نه؟ او معید من عند الله، او اوحینا الیهم فعل الخیرات. اینو بفهم دیگه، بس به حضرت عباس 40 سال اینو نفهمیدید شما انقلابی ها، بفهمید. یه بار برای همیشه بفهمید. این فرج رو عقب میندازه. تو امام و ولی تو درک نکنی، ولی تیغ شرک و کفر و یهود که چیزی نیست شکستنش. دشمن شما فقط به میزان پایبندی شما نسبت به امامت حساسیت داره، به هیچ چی دیگه حساسیت نداره. چون دشمن شما میدونه
میدونه شما نقطه ثقلت در امید امامت. تو 1400 سال با اعتماد به امام زمان ائمه هدا رو پا وایسادی، این اعتماد باید بشکنه.
برای شکستن این امید و اعتماد باید این رهبری رو که حس میکنی و میبینی در نظر تو مخدوش کنه، ناتوان جلوه بده.
کربلا خیلی عجیبه. بی برو برگرد عرض بکنم، خیلی از ماها اگه کربلا بودیم همونجا تو مدینه میموندیم. والله قسم، والله قسم جلاله است، باش شدم باش. میدونی چرا؟ چون وقتی که آقا میخواست، الان آخه اینه دیگه، تو هر دوره‌ای که دولت افتاده دست انقلابی ها، این انقلابیان که میرن به امام میگن این بشه بهتره. زمان امام حسین، شما یه امیدی به این بزرگی فإن حزب الله هم الغالبون دارید، امام حسین نداشت. امام حسین میخواد حرکت کنه، بره با کی بجنگه؟ با کسی که حکومت اسلامی دستشه. لشکری داری امام حسین؟ نه. چه لشکری؟ اگه امام حسین لشکر داشت که از تو همون مدینه لشکر رو مستقیم میبرد طرف شام. لشکر نداشت. چند تا جوون بنی هاشم و امام حسین گفت پاشید مسلح بشید بیاید، منو میخوام ببرن تو خونه والی مدینه، به زورم من بیعت بگیرن. داد زدم، علامت دادم، بریزید تو بکشیدشون. چند تا جوون بنی هاشم بود. بعد حرکت کرد امام حسین، داستانشو میدونید دیگه، حالا نشد حرکت کرد. امام حسین حرکت کرد، کجا میری؟ مکه. بر چی میری مکه؟ خب جنگیدن با یزید نیرو میخواد، لشکر میخواد، عده میخواد، عده میخواد. باید برم تو کانون مسلمینی که الان لبیک به خدا گفتن، گفتن لبیک اللهم لبیک 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 لا شریک لک لبیک. خب چی شد؟ رفتی اون کانون؟ بله. نیرو جمع کردی؟ بله. یه چند هزار نفری از مکه با امام حسین همراه شدن. چند هزار نفر اومدن رسیدن به منزل زباله. قصه مسلم ابن عقیل پیش اومد. خب مسلم ابن عقیل، خیلی از مدینه با امام حسین همراه نشدن، یعنی در اصل بذارید بگم هیچ کس همراه نشد. یه خانواده و چند نفره که دیگه آدم حساب نمیکنه که چرا همراه نشدن. گفتن کارش غیر منطقیه، نتونستن بهش اعتماد کنن، نتونستن به امام حسین اعتماد کنن. رفقا نتونستن به امام حسین و تدبیر امام حسین اعتماد کنن. چرا؟ چون نمیدیدن اون چیزی که امام حسین میدید و اونا نمیدیدن. امام حسین رو اجابت نکرد، گفتن ما بهتر از تو میفهمیم. نیومدن. داداش خود امام حسین نیومد، محمد حنفیه نیومد، نیومد. دو تا هم نامه نوشت امام حسین باشو بیا، نیومد. بعضی از جوانای بنی هاشم نیومدن. چرا؟ چون نمیتونن اعتماد کنن به حسین. نمیتونن اعتماد کنن به حسین. امام حسین بلند شد اومد، راه افتاد. قصه مکه، 5-6 ماه مکه، صحبت، تبیین، بالا پایین. یه عده‌ای اومدن، به ظاهر اعتماد کردن، تا رسیدن منظر زباله، دیدن حسین ابن علی از پس کوفیان بر نیومد. کوفیانی که به حسین ابن علی قول داده بودن، حسین ابن علی هم اونها رو تجهیز کرده بود از طریق مسلم ابن عقیل، دیدن اینها بالاخره تو زرد در اومدن. یعنی امام حسین نتونست یاران کوفیشو نگه داره. تمام اونایی که از مکه با امام حسین اومدن، اینا هم اعتمادشون به امام سلب شد، همشون تو منزل زباله نامردای بی همه چیز رفتن. ببخشید من با این ادبیات حرف میزنم، میخوام این آدمایی که میرن پیش تو چشم شما منفور باشن. خب
خب امام حسین کجا میری دیگه؟
از جهت دیپلماسی الان بعد امام حسین چیکار کنه؟ روحانی خبیث که رفت تو زنجان صحبت کرد راست میگفت، از نظر اون خب امام حسین میخواست بره معامله کنه، مذاکره کنه. چرا؟ چرا چجوری نگاه میکنه؟ داره به فکر خودش، به ذهن خودش، به اعتقاد خودش داره تحلیل میکنه رفتار یک امام و حجت خدا رو. این اگر جای امام حسین بود همین کارو میکرد. اگه جای امام حسین بود میرفت با یزید معامله میکرد، به حضرت عباس میرفت با یزید معامله میکرد. و معامله با یزید یعنی نابودی همه چی. این کارو میکرد. امام حسین یارم که نداری، یه تعدادی بهت اعتماد دارن، چند تا من اندازه انگشتای دستن، خانواده هم که خب خانواده هم دیگه. یه تعداد خیلی کم، 30-40 تا نیرو که دیگه حساب نمیشه جلوی 30,000. خب امام حسین چرا ادامه میدی؟ شما باشی چی کار میکنی؟ نمیگی امام حسین منطقی نیست ادامه نده، بیا برگرد مدینه، برگردیم مدینه بریم عده عده جمع کنیم بعدم بیایم بزنیم؟ عضو هیئت علمی همین مؤسسه امام قم بود، مقاله نوشت، جهان نیوز حزب اللهی مقاله رو برداشت چاپ کرد، گفت اسلام میگه چی؟ اسلام میگه اگر تو امید پیروزی داشته باشی باید بجنگی و الا نباید بجنگی. مثال زد، گفت ائمه این کارو کردن. این تفکر انقلابی های ماست بعد 1400 سال کشته شدن حسین. خب توجیه کن ببینم امام حسین چرا ادامه داد؟ کی فهمید کار امام حسینو؟ تازه شب عاشورا امام حسین فرمود که برید، شما هم برید. عهدو برای چی عهدتو برمیداری امام؟ عهدمو برمیدارم، شما هم برید. توجیهش چیه؟ آقا امام جامعه مگه نباید بمونه؟ مگه نباید جامعه رو هدایت کنه؟ الان رسیده به یه نقطه ای که تنها خودش مسئله است. خودش میتونه حفظ جانش بکنه. چرا اینجا مأمور امام حسین به حفظ جانش نمیشه؟ خدایا چه تدبیری کردی در کربلا؟ تو یه جایی به برادر همین امام تکلیف میکنی جام زهر بنوشه، صلح کنه، مجبور بشه جانش رو حفظ کنه، ولی به این امام میگی نه، ان الله شاء ان یراک قتیلا. اینجا دو سیاست با یک مرکز ثقل، با یک فکر، تدبیر الهیه، در هر دوش تدبیر الهیه. امام حسین هم جای امام حسن بود صلح میکرد، امام حسن هم جای امام حسین بود میجنگید. یه جا باید امام حسن اینجوری بگو، یه جا باید امام حسین صلح کنه، همون صلحی که کرد پای رکاب امام حسن، یه جا باید امام حسین به جنگ جانشو بده. این توجیهش چیه؟ با گفتمان دیپلماسی امروز که حاکمه، امروز تو همین دولت جدید، دولت انقلابی ها، این اصلا جور در نمیاد با عقل. تو نباید خودتو فدا کنی هیچ وقت، تو باید خودتو حفظ کنی. اما با دیپلماسی اسلامی اصلا این منافاتی نداره، اتفاقا راهش اینه. داشت اینه که بجنگی، بگی ان الدعی ابن الدعی قدر کذا بین اسنتین بین السله و الزله، بین شمشیر و صلح و زلت و گفتگو و رابطه و توافق. و هیهات من نزل من توافق گفتگو رابطه رو نمیپسندم. چی رو میپسندم؟ من سله رو میپسندم، یعنی شمشیر رو میپسندم. آقا این چجوری میشه؟ این کجاست؟ هر کی آشناست بپرسه از این آقایون سله کجاست؟ تو سیاست خارجی ما سله کجا جا داره؟ ما کی باید با امریکا گاردمون گارد دشمن بشه؟ گارد دشمن. همین الان یه جلسه بودیم، یه جوانی از حالا مسئولم هست یه گوشه ای، ایشون میگه من نوجوان بودم میومدم هیئت شما، یه پلاکاردی یه چیزی توی هیئت همیشه زده میشد تو محرم ها، الان هم زده میشه. گفت اون چیزی که منو میکشوند هیئت این یه جمله امام بود، آقا بود، ما داعیه محو نظام سلطه را داریم. شما بفرمایید، ما اگه بخوایم گفتگو کنیم سر هسته‌ای، داعیه محو نظام سلطه را هم داشته باشیم، بعد چگونه عمل کنیم؟ اون ادعامون درسته؟ یا این ادعای امروز، صحبت‌های امروز آقای امیر عبداللهی ساعت اخبار دو شنیدی؟ بله، ما از خط قرمزهای آقا عبور نخواهیم کرد، همونو عمل خواهیم کرد. خب حالا اینا که، ولی از آمریکا وقتی صحبت میکنه ایشون مثل این میمونه که آمریکا یکی از کشورهای مثلا مثل کشورهای اروپاییه، اینجوری صحبت میکنه. خب حالا منتظریم، یه نقاطی مونده که بالاخره به توافق برسیم دیگه، بالاخره اینا دارن الان فکر میکنن و اینا فلان، البته اینا خیلی امید دارن که این توافق صورت بگیره. از اون ور آمریکا چی میگه؟ میگه ابدا من از خواسته خودم بر نمیگرد. آمریکا یا در دشمنی کردن با ما اصلا تعارف ندارن، ولی ما سعی داریم به مردم حالی کنیم بابا این آمریکا آمریکای بدی نیست. امروز آقای امیر عبداللهی چی میگفت تو اخبار بود، اخبار ساعت دو، میگفت این آمریکایی‌ها خیلی چند بار به ما گفتن ما مذاکره رو در رو میخوایم. ما هم فکر کردیم گفتیم که مذاکره رو در روی ما با آمریکا همچین خیلی به نفع ما هم نیست، نفعی درش ما نمیبریم. اینو نگو، بگو ما مذاکره رو در رو یعنی نابودیمون، یعنی هلاکتمون، یعنی بدبختیمون، یعنی بیچارگیمون، یعنی شکستن ایمنه جبهه مقاومت. تو اگر رد میکنی مذاکره با مستقیم با امریکا رو باید با این روی کرد رد کنی، نه نفعی نمیبریم، همش ضرره، تو دشمنی، تو همین الان داری توی یمن جنایت میکنی، تو همین الان داری جنایت میکنی. این جنایت تو حرم حضرت حضرت رضا مال کیه؟ مال توه دیگه. اون دوتا طلبه در گلستان رو کشتن، این دوتا طلبه رو در حرم امام رضا رو کشتن، معلومه این کیه نشسته این طراحی ها رو کرده؟ تو دروغ میگی آمریکا، تو دروغ میگی، تو میخوای در مذاکره رو در رو همون حرفی که خودتون زدید، گفتین ما میخوایم شاخ ایران رو بشکنیم، بگیم دیدید اینو مهارش کردیم، پس گروه های مقاومت بشینید سر جاتون، اینجوری حرف نزن. این رفیق قاسم سلیمانی ما میشناختیم، این ادبیات امروز تو رفاقتی با سلیمانی نداره. داری راجب قاتل قاسم سلیمانی حرف میزنی. اون خیلی اصرار کرده ولی ما خیلی نفعی نمیبینیم باهاش حرف بزنیم. خب یه روزی اگه نفعی دیدی باهاش حرف میزنی. این گارد ابا عبدالله الحسین کربلا، گارد عباس ابن علی کربلا، ببین اون گاردو ببین،
نامه عبیدالله ابن زیاد رو امام حسین چیکار کرد؟ دیپلماسی یعنی این، نامه رو پاره کرد، جواب نداد و جواب نداره اصلا. یزید اصلا با حسین حرف نزد. تو متن توافق نامه برمی داره می نویسه که مثلا راستی آزمایی که بخواید شما ایرانی‌ها بکنید به اینه که ما مثلا رو حرفامون بخواییم باشیم. در فلان سخنرانی بایدن رئیس جمهور ما یه بار این حرفو زده. خب این فحشه، این ناسزاش، این توهینه. حواله به سخنرانی بایدن میده. امام حسین یا لیتنا کننا معک فافوز فوزا عظیما. خیلی ها اینجوری نیستن، خیلی ها اصلا نمیخوان جای یاران امام حسین تو کربلا باشن. امروز دارن میبینن، داریم میبینیم. خیلی ها اصلا نمیخوان جای قاسم سلیمانی باشن. به خدا نمیخوان جای قاسم سلیمانی باشه، نمیخوان مثل قاسم سلیمانی فکر کنن. قاسم سلیمانی بهترین دیپلمات نظام جمهوری اسلامی بود، بهترین ثمره عملی فرماندهی دیپلماسی قاسم سلیمانی رو به چشم همه دیدیم. قولی مثل روسیه رو گرفت، کشید، آورد تو میدان، بر علیه قدرتی مثل امریکا به کار گرفت بدون اینکه ذره ای بخواد به او باج بده. بلدی اینجوری مدیریت کنی میدان رو؟ اینجوری مدیریت کنی. دو تا کشور رو نجات داد که هیچ مناسبتی با این کشورها نداشت. همین الان انتخابات عراق برید ببینید چه خبره. همین الان این پاکستانه که دیدید، افغانستان که دیدید. دیپلماسی یعنی این. تو بتونی عراق و سوریه رو از حلقوم امریکا بکشی بیرون. 80% کار قاسم سلیمانی دیپلماتیک بود، 20% جنگ میدان بود. برید گفتگوهاشو مرور کنید. ما یه جلساتی داشتیم، بعضی وقتا می اومدن می گفتن بعضی از عزیزانی که نزدیک بودن با همین سپاه فخیمه قدس، که حاج قاسم اینجوری گفت، به بارزانی اینو گفت، حاج قاسم به کیک اینو گفت، این کارو کرد، رفت آمد، چه کرد، چه فعال، فعال دیپلماسی. اکثر کاراشو حاج قاسم با زبانش پیش برد، با تدبیرش پیش برد. البته به پشتوانه امام ها، زبانش زبان امام شد، موفق شد. این چه کار کرد؟ دیپلماسی یعنی این. مسئله اعتماد به امام باید جا بیفته. جا نیفته از اومدن امام زمان خبری نیست. اعتماد به امام باید جا بیفته. اعتماد به نگاه امام، به تدبیر امام، به سیاست‌های کلانی که الان ترسیم کرده ولی فقیه، این باید جا بیفته. اول از همه هم باید توی سیاستمداران انقلابی و لیدرهای انقلابی و حاج آقاهای انقلابی بالا منبرا جا بیفته. اول توی اینا باید جا بیفته. تا وقتی میخوان از ولایت دفاع کنن دست و پاشون نلرزه، به من و من نیفتن، سعی نکنن از کنار دفاع از آقا سری رچن، مجبور نشن به خاطر آقا پاسخگو باشن. داریم میبینیم دست و دلشون نلرزه از ولایت دفاع کنن. این باید حل شه، این باید حل شه. هر شب امام زمان میاد، به والله امام زمان میاد، چشمتو باز میکنی صبح صدای مسیحاییشو میشنوی، انا المهدی انا الذی املاها عدلا کما ملأت ظلما و جورا، چون خدا گفته این حلشه آقا میاد، من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا ولایت حلشه فان حزب الله هم الغالبون. حالا فهمیدی امام حسین چیکار کرد یا هنوز نفهمیدی؟
امام حسین خواست به همه عالم بفهمونه مسئله حسینه، مسئله امامه. برای دشمن هم مسئله حسینه، برای شما شیعانم باید بشه مسئله حسین. گو برید دست زن بچه منم بگیرید ببرید، اگر بمونید این طفل رضیعم کشته میشه. عباس بلند شد، کجا بریم آقا؟ کجا بریم؟ کجا بریم؟ ما اصلا زندگی بدون شما رو تصور نمی کنیم. کجا بریم؟ کجا صد جان داشته باشیم. ببینید کربلا مسئله حسینه، امامه، مسئله باید حل شه، باید همه بدونن آخر الزمان مسئله باید مهدی بشه، مهدی بشه. اینم با تمرین ولایت فقیه خدا داره ما رو بار میاره. الهی فدای شهدایی بشم که زنده بودم و دیدمشون وقتی تیکه تیکه میشدن تو شلمچه، تو اروند، توی طلائیه خیبر تیکه تیکه میشدن. اون لحظه های آخر هی میگفتن امام 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 امام، تیکه تیکه میشد گفت امام. این راه ادامه داره، این راه ادامه داره. دیگه کربلا تکرار نمیشه که ناموس امیرالمؤمنین به تاراج بره، نمیشه. رسیدید به مرد، دیدید تا رسید دیگه، چند تا شهر شما ناموسش هتک شد. نام نبرم، خود بچه‌هایی که جبهه بودن خجالت میکشن بگن کجا ناموس ما را هد کردن. اما ایستاد، کار جلوتر نرفت. الهی بمیرم برای اون آقایی که عباسشو از دست داد. من یه خبر دیدم به والله مردم توی این مقاتل. گفت امام حسین آمد تو خیام، گفت زینبم برو به خانوها، برو به اهل بیت بگو شیون کنن، ناله کنن. چی شده حسین جان؟ چی شده؟ فرمود دیگه عباس ندارم.